این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
خب تصور کنید وارد بیمارستانی میشید که کل سیستمش از نحوه ارزیابی علائم بیماریتون گرفته تا درمانهایی که پیشنهاد میدن کلن بدون در نظر گرفتن واقعیت زندگی شما طراحی شده.
آره، و برای دهها این دقیقاً همون وضعیت عادی برای زنانی بود که با سیستم پزشکی غربی سر و کار داشتن.
دقیقاً، و بحث امروز ما درباره فیلسوفیه که این ساختار رو کاملاً به هم ریخت، یعنی روزمری تانگ. ایشون اخیراً در می 2024 درگذشت، اما خب کارهاش درک ما از عدالت در سلامت پزشکی رو برای همیشه تغییر داد.
یعنی هدف ما امروز اینه که با تکیه بر این مقاله فوق‌العاده در ایرانپدیا نشون بدیم چطور یک نفر تونست مکاتب فکری کاملاً متفاوت رو با هم ترکیب کنه تا سیستم بهداشت و درمان رو مجبور کنه نیازهای نادیده گرفته شده زنان رو واقعاً ببینه.
راستش من باید همینجا حرفتو قطع کنم، چون سابقه تحصیلیش واقعا عجیبه. ببین، او از الهیات و زبان آلمانی شروع کرد و بعد رفت سراغ رساله دکتری درباره حقوق کیفری و عدم صلاحیت عقلی مجرمان.
خیلی دور از ذهن به نظر میرسه.
آره، خب واقعا چطور یه نفر از قوانین کیفری جنون میرسه به این که به بیمارستانها بگی چطور با زنان رفتار کنن؟ این یه پرش خیلی بزرگه.
خب روی کاغذ شاید بی ربط به نظر برسه، ولی میدونی اتفاقا همین مسیر تحصیلی متنوع بهش یک قدرت تحلیل بی‌نظیر داد. وقتی استاد برجسته دانشگاه کارولینای شمالی شد، با همون نگاه خشک و سنتی یک پزشک به اخلاق پزشکی نگاه نکرد.
یعنی از بیرون به قضیه نگاه کرد.
دقیقاً، او از زاویه حقوق، فلسفه و الهیات وارد شد و خب این بهش اجازه داد نقاط کور سیستمی رو ببینه که خود تشکیلات پزشکی اصلا قادر به دیدنش نبود.
پس با یک ذهنیت به شدت ساختاری و حقوقی وارد فضای فمینیستی میشه، یعنی مثل یک مهندس سیستم که میخواد یه بیمارستان خراب رو تعمیر کنه. او به جای رد کردن تئوری‌های قدیمی اومد اونها رو با هم ترکیب کرد.
درسته.
مثلا دیدگاه پست مدرن رو که میگه چطور صدای بیماران حاشیه نشین شنیده نمیشه، گرفت و با دیدگاه سوسیالیستی که بیشتر روی قدرت نهادها و وضعیت اقتصادی تمرکز داره قاطی کرد.
و خب برای اینکه بفهمیم چرا این کارش انقدر مهمه، باید ببینیم اون میخواست چه مشکلاتی رو حل کنه. رویکرد پست مدرن ممکنه ترومای روانی بیمار رو ببینه، ولی رویکرد سوسیالیست ممکنه بگه خب این بیمار اصلا پول درمان رو نداره.
آره، هر کدوم یه تیکه ای از پازل رو دارن.
دقیقاً، تانک فهمید که هیچ کدوم از این نظریه ها به تنهایی نمیتونن ستمهای چند لایه‌ای که زنان در پزشکی باهاش روبرو هستن رو توضیح بدن. این فقط اقتصادی نبود، بلکه نمادین و روانی هم بود. با ترکیب اینها او یک چارچوب واحد ساخت که میتونست همزمان به همه این لایه‌ها پاسخ بده.
خب بیا اینا تو فضای واقعی بیمارستان بررسی کنیم. او فمینیست‌ها رو به دو دسته تقسیم کرد. گروه مراقبت محور که روی همدلی تاکید داشتن و گروه جایگاه محور که می‌خواستن نهادهای نابرابر رو اصلاح کنن. ترکیب این دوتا چطور تو دنیای واقعی به نفع بیمارا شد؟
همون مثال تعمیر بیمارستان رو که زدی در نظر بگیر، رویکرد جایگاه محور یعنی اینکه قوانین اداری بیمارستان رو از نو بنویسی تا عادلانه بشن، ولی رویکرد مراقبت محور یعنی به دکترها آموزش بدی که واقعا به بیماراشون نگاه کنن و به حرفاشون گوش بدن.
یعنی یه قانون خوب بدون دکتری که همدلی داشته باشه فایده ای نداده؟
آهام، دقیقاً. تانگ متوجه شد قانون جدید بیفایده است اگه دکترها همدلی اولیه رو نداشته باشن، و همدلی هم بیفایده است اگه قوانین سیستم کلن علیه بیمار نوشته شده باشن.
این کاملاً منطقیه. یعنی همدردی بدون تغییر سیستم فقط ترحمونه، و تغییر سیستم بدون همدردی هم فقط یه بوروکراسی سرده.
دقیقاً، و با ترکیب این دو بال او چیزی رو خلق کرد که ما امروز بهش میگیم اخلاق زیستی فمینیستی. او سنت غربی رو بررسی کرد، سنتی که خب برای دهها کاملاً خالی از اون چیزی بود که تو این مقاله بهش میگن خرد.
آره، کلمه خرد که همون معنی عقل، حکمت و اندیشه رو میده و به تجربه‌های عمیق زندگی اشاره داره.
بله، پزشکی غربی پر از داده‌های خشک بود، اما در مورد زنان اصلاً خرد نداشت. تانگ با تزریق این حکمت برآمده از تجربه به اخلاق پزشکی اساساً نحوه برخورد با مسائلی مثل بارداری و سلامت زنان رو تغییر داد.
پس دیگه با یه استاندارد یک طرفه و مردانه قضاوت نمی شدن؟
نه اصلاً، بلکه عادلانه تر و بر اساس واقعیت عینی خود زنانی که اون شرایط رو تجربه می کردن ارزیابی می شدن.
تأثیر این موضوع واقعاً شگفت انگیزه. ما داریم درباره میراث علمی صحبت می کنیم که شامل حدود 30 تا کتاب و بیش از 100 مقاله میشه. کارهای ترجمه شده او مثل کتاب اخلاق زنان نگر فقط یه سری حرف تازه نبودن. اونها عملاً یه دایره لغات جدید برای متخصصان پزشکی ساختن.
این میراث آوردن چیزهای نامرئی به زیر نوره. و خب این ما رو با یه سوال خیلی مهم روبرو میکنه که باید بهش فکر کنیم. اگر سنت‌های اخلاقی غربی تونستن قرن‌ها بخش بزرگی از تجربه انسانی رو کاملا نادیده بگیرن، چه سیستم‌های بنیادین دیگه‌ای همین الان تو زندگی روزمره شما وجود دارن که شدیداً نیاز دارن از زاویه دید افراد حاشیه نشین دوباره بررسی بشن؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران پدیا نیز همراه ما باشید.